بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 348 هستیم، جزء 18 سوره مبارکه مؤمنون، آیات 91 تا 104 رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید، ما را از فضل و رحمت خودش برخوردار بگرداند که هم معرفتمون به این آیات روز به روز بیشتر بشه و هم عملمون قرآنی بشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. این آیه ادامه بحث قبل هست و در واقع ما در فصل سوم این سوره مبارک هستیم که خدای متعال پیرو به اون نعمتهای تکوینی و تشریعی که فرمود ما به انسانها دادیم اما اینها شکرگزار نیستند، از نعمتهای تکوینی استفاده می کنند. کسی نیست که از آب استفاده نکنه، کسی نیست که از لبنیات استفاده نکنه، از گوشت حیوانات استفاده نکنه، کسی نیست که از این هوا، اکسیژن هوا استفاده نکنه. انسان ها دارن از این نعمت های الهی که در عالم تکوین هست استفاده میکنن، اما وقتی به نعمت های تشریعی میرسن، وقتی به انبیاء الهی میرسن، چون و چرا میکنن؟ رسیدیم به وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان پیامبر خاتم. خدای متعال میفرماید در برابر این پیامبر هم باز شما دو دسته شدید. یه عده وجود او رو قدر می شناسن و از قرآن استفاده می کنن، از رسول الله و دستاوردهای رسول الله استفاده می کنن، اما یه عده هم در برابر او بد علم کردند و زیر بار قرآن و رهبری رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نمی رن. خب در جلسه گذشته مواردی از گفتگوی رسول الله صلی الله علیه و آله با مشرکان مطرح شد، از جمله از آیه 84 تا 89 که چند تا پرسش مطرح شد. خدای متعال فرمود که از اینها سوال کن. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. مالکیت زمین و هر چه که در زمین است از آن کیست؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. ربوبیت آسمان ها و عرش از کیست؟ قل من بیده ملکوت و کل شی. فرمان روایی بر باطن عالم از آن کیست؟ و هو یجیر و لا یجار علیه. کیه که پناه میده ولی هیچ کس به او پناه نمیده؟ این کنتم تعلمون، اگه شما واقعا مدعی علم و دانش هستید، یعنی که علم و دانش باید ما رو به توحید برسونه. در پاسخ به پرسش از مالکیت عالم، حاکمیت عالم، ربوبیت بر عالم، فرمان روایی بر عالم و قدرت بیچون و چرای قادر متعال، همه میگن سیقولون لله، میگن خدا. خب پس به اینها بگو که افلا تذکرون، افلا تتقون، فناتوس هرون. چرا راه درست رو در پیش نمیگیرید؟ چرا متنبه نمیشید؟ چرا متذکر نمیشید؟ چرا باز هم افسون زده هستید؟ بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. خدای متعال میفرماید که ما حق رو برای اینها آوردیم، اینها دروغ میگن. و انهم لکاذبون، اینها دروغ میگن، اینها زیر بار حق نمیخوان برن، اینا همه بهانه هست. ببینید این مطلب در صفحه 346 در آیات 70 و 71 هم مطرح شد. اونجا فرمود که افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولون ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنه. چرا اینا ایمان نمیارن به پیامبر؟ چرا تفکر نمیکنن در قرآن؟ آیا پیغمبر رو نمیشناسن؟ آیا فرصت ندارن فکر کنن و تدبر کنن درباره گفته های این پیامبر؟ آیا این پیامبر یه حرفایی میزنه که بی سابقه هست؟ آیا این پیغمبر مثلا جن زده شده؟ بعد فرمود که نه، هیچ کدوم اینها نیست، بل جاءهم بالحق، پیامبر حق رو آورده و اکثرهم للحق کارهم. اینها رئیس رؤساشون اکثریتشون از حق خوششون نمیاد. بید امروز تو دنیا شما نگاه کنید، شما بید حرف از عدالت بزنید، نظام سلطه خوشش میاد؟ نظام سلطه خوشش میاد؟ رژیم های اشغالگر خوششون میاد؟ کسی که تمام وجودش با ظلم درست شده، این از عدل خوشش میاد؟ نمیاد دیگه. خب پیامبر حق رو آورده، بل اتیناهم بالحق، ما برای اینها حق رو برمغان آوردیم، قرآن حقه، رسول الله حرف حق میزنه، پیام حق آورده، داره میگه بر اساس حق زندگی کنید. ای انسان، تو آفریده شدی برای اینکه میوه سالم بدی. هو الذی ذرعکم فی الارض، او شما رو در زمین کاشت. خب مثل هر باغبانی انتظار اینه که میوه صحیح و سالم بدید. هستی رو برای شما آفرید، تنظیم کرد، آسمان‌های هفت‌گانه رو برای حفاظت از شما ایجاد کرد، به خودش آفرین گفت وقتی شما رو آفرید، فتبارک الله و احسن الخالقین. این چه عمل کردیه که تو داری؟ تو باید فساد بکنی؟ تو باید مسیر شیطان رو بری؟ چرا تعلیم نمیبینی؟ چرا تسکیه نمیشی؟ چرا خودتو پاک نمیکنی؟ میگه پیامبر اینا دروغ میگن، اینا همه بهانه است، این که این حرف ها اسطوره، خود اینا میدونن دین برای اسطوره زدایی اومده، دین برای مبارزه با خرافات اومده، اینا میدونن که دین برای تقویت تعقل مردم اومده، لیثیروا لهم دفاعن العقول. امام علی علیه السلام میفرماید انبیا آمدن برای اینکه عقل مردم رو از زیر گرد و غبارها در بیارن. عقل ما گنج وجودی ماست، انبیا اومدن این گنجها رو استخراج کنن. ببینید راجع به امام زمان ارواح نافدا چی میگیم؟ میگیم تا قبل از ظهور حضرت دو بخش از علم کشف شده از 27 بخشش، وقتی اون حضرت ظهور میکنه بقیه بخشها کشف میشن. میگیم حضرت دست خودش رو بر سر انسان‌ها می‌کشه، عقلشون رشد می‌کنه. یعنی دوره حکومت آرمانی ما دوره عقلانیت، دوره علم. معجزه قرآن ما با علم خواندن شروع شد. اقرأ بسم ربک الذی خلق. در قرآن ما آمده میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ ای پیامبر به اینها بگو آیا مساویه کسی که می‌داند عالم با کسی که نمی‌داند؟ امام صادق ما جنود عقل رو در برابر جنود جهل مطرح کرده. اسلام برای مبارزه با جاهلیت آمده. بعد اینا با کمال پررویی میگن که ای پیامبر این حرفایی که تو میزنی اینا حرفای اسطوره‌ایه، از هازا از اساطیر الاولین، که در جلسه گذشته 83 آیه 83 فرمود این هازا الا اساطیر الاولین، که متأسفانه امروز هم بعضی همه حرفا رو میزنن تو رسانه‌هاشون، توی شبکه های مجازی و چه و چه و چه. خب اصلا دین برای مبارزه با همین چیزا آمده. دین اسلام دین عقلانیته، دین علم و عالمه. فرشتگان بالهای خودشون رو پهن میکنن برای کسی که به دنبال کسب علم صحیح باشه. ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق لعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. خب باز در اینجا برخی از عقاید موجود در دنیای اون روز رو که البته امروز هم همچنان هست آسیب شناسی میکنه و میفرماید این عقاید با توحید سازگار نیست. متخذ الله من ولد، خدا ولد نگرفته، خدا فرزند نداره به هیچ نحوی، نه به نحو تشریفی، نه به نحو غیر تشریفی، نه به نحو حقیقی، نه به نحو مجازی، هیچ مدلی خدا فرزند برای خودش نمیگیره که. اینا مال موجودات ناقصه. انتخاب فرزند و فرزنددار شدن مال موجودات ممکن الوجوده، نه مال واجب الوجود. این چه عقیده توحیدیه که بعضیا دارن؟ و ما کان معه من اله، الهی با خدا نیست. یه معبود ما بیشتر نداریم، یک الله بیشتر نداریم. اگه بیش از یه خدا بود چطور میشد؟ اذن لذهب کل الهن به ما خلق. خب هر خدایی با مخلوقات خودش سر و کار داشت، هر کسی میخواست که مخلوقات خودش رو در مسیری که میخواد ببره. خب فساد همه جا رو فرا میگرفت دیگه. ضمنی که خدا نامحدوده، خدای نامحدود جایی رو نمیذاره برای یه خدای دیگه. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا ولعلا بعضهم علی بعض. اگه دوتا خدا بودن خب یکی تلاش میکرد که بر دیگری غلبه بکنه، برتری پیدا بکنه. سبحان الله عما یصفون، پاک منزه است خدا از آنچه که این مشرکان او را به آن وصف میکنند. نه عیسی پسر خداست، نه عزیر پسر خداست، نه فرشتگان دختران خدا هستند، نه بت‌ها الهه هایی در عرض خدا هست. این حرفا چیه؟ عالم الغیب و شهاده، خدای متعال دانای پنهان و آشکار هست. فتعالی عما یشرکون، او برتر است از آنچه که مشرکان برای او شریک قرار می دهند. قل رب اما ترینی ما یوعدون، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون. اینجا یک مطلبی رو خدای متعال می‌فرماید به پیامبر خودش که ای پیامبر، تو این رو از ما بخواه که اگر قرار شد ما بر اینها عذابی نازل بکنیم، تو در میان اینها نباشی. چون در پیش از این خوندیم که خدای متعال فرمود که تا زمانی که تو در میان اینها باشی ما بر اینها عذاب نازل نمی کنیم، و نیز تا وقتی اینها استغفار بکنند هم ما برشون عذاب نازل نمی کنیم. حالا اینها اگر بر این اقدامات ظالمانه خودشون پافشاری بکنند، ما بر اینها عذاب نازل خواهیم کرد، منتها تو نباید در میان اینها باشی. که خب طبق گفته مفسران همینطور هم شد دیگه. حضرت بنا به اون چه که اتفاق افتاد هجرت کردن به مدینه، در جنگ بدر برخی از این سران شرک از بین رفتن دیگه، اون مهمترین هاشون از بین رفتن، و تو جنگ های بعدی خیلی های دیگه شون هم از بین رفتن. قول بگو ای پیامبر، ربی بوده، یعنی ای پروردگار من، اما ترینی ما یوعدون، اگر میخواهی نشان بدهی مرا آنچه را که اینان به آن وعده داده شده اند، یعنی عذاب، رب پروردگار من، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پس مرا در میان قوم ستمکار قرار نده. خب حضرت کلن منتقل شد به مدینه. و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون، خدای متعال می‌فرماید ای رسول ما بر این که به تو نشون بدیم اون چی رو که به اینها وعده دادیم یعنی عذاب، لقادرون، قدرتمند هستیم، نشونت میدیم. عرض کردم نشون هم داد خدای متعال. شما ببینید چند سال بعد مکه فتح شده و مشرکان اونهایی که استحقاق عذاب داشتن کشته شدن، از بین رفتن، و اونهایی هم که ایمان آوردن که خب ایمان آوردن، عده‌ای هم رفتن تو مسیر نفاق و اینها. ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. خب اینجا یه راهبردی رو خدای متعال مطرح میکنه برای رسول الله صلی الله علیه و آله، و اون همین هست که تو روشت باید این باشه که بدی رو با خوبی دفع بکنی. ادفع یعنی دور کن این بدی هایی رو که اینها میکنن، بدی ها رو. بلتی هی احسن از سیئه آخر آمده، ادفع از سیئه بدی را به لتی هی احسن، به روش و شیوهی که نیکوتر هست. شبیه این رو در سوره مبارکه فصلت آیه 34 هم داریم که انشاءالله در جلسه 480 اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. این اصل راهبردیه، دفع بدی با نیکی، یعنی اهل انتقام و کینه و اینها نباش. البته این مربوط میشه به شرایط داخلی و مربوط میشه به جایی که طبق روایاتی که داریم و طبق فرمایشاتی که مفسران بزرگ ما فرمودن مقید هست، به جایی که این نتیجه عکس نده. اگر شما به یک کسی خوبی کردی، یک بدی رو با خوبی خواستی جبران بکنی، خرابتر شد. نه، یعنی این مطلق نیست، مطلق نیست، مربوط به جایی میشه که اگر تو بدی رو با خوبی برطرف کردی مثمر ثمر باشه. ولی یه نکته ظریفی هم تو این بحث هست، یعنی میخواد بگه که تو با بدی ها مبارزه بکن نه با بدها. حواست باشه که تا میتونی بدها هدایت بشن. بنابراین اینجوری هم ما میتونیم بگیم، یعنی مبارزه با بدی ها با روش های نیکو باید باشه. اگر این معنا باشه دیگه استثنا نداره. یعنی شما در مبارزه با بدی ها روش های خوب و پسندیده رو در پیش بگیرید. آخه یه وقتی یه کسی با بدی مبارزه میکنه ولی با یه روش بدی، یعنی خود اون روش دوباره نامشروعه، نادرسته. خب این که نمیشه که. از نظر قرآن کریم هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی درسته شما هدف خوبی داری ولی نمیتونی به این هدف خوب با یه روش بدی برسی. که مثلا کسی هدفش این باشه صدقه بده، بگه من میخوام به محرومان رسیدگی بکنم، بعد دزدی بکنه از دیگران بیاره بده به محرومان، این اشتباهه، این گناهه. هدف وسیله را توجیه نمی کند. ادفع بالتی هی احسن از سیئه، بدی ها رو با روش ها و شیوه های نیکو برطرف بکن. پس ما با بدی ها مبارزه می کنیم با روش های خوب، نه با بدها. بدها رو می خواهیم متنبه بکنیم تا جایی که بتوانیم. البته اگر بدها متنبه نشدن و به فساد خودشون ادامه دادن، اونجا دیگه بحث جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهمه که دیگه در دوره مدینه آیاتش نازل شد. ای پیامبر، اینا اومدن میخوان شما رو از بین ببرن. جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، شما نباید اجازه بدی که علیه امنیت مردم افراد اقدام بکنن، امنیت جامعه رو خدشه‌دار بکنن. پس این احکام بعد درست فهم بشه. این خیلی مهمه، یعنی قواعد راهبردیه ولی باید توسط افرادی فهم بشه و تبیین بشه که افراد راهبردی باشند. نحن اعلم بما یصفون، خدا به پیامبرش میگه که ما داناتریم به آنچه که اینها خدا رو بهش وصف میکنند. همه چی پیش چشم ما هست، ما همه چی رو میشنویم میبینیم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ای پیامبر بگو پروردگارا پناه میبرم به تو از وسوسه های شیطان ها، پروردگارا پناه میبرم به تو از اینکه شیطان ها پیرامون من حاضر بشوند. ببینید پیامبر که معصومه، پیامبر که از وسوسه شیاطین و حضور شیاطین مسئونه. خدا وقتی به پیامبرش میگه اینجوری دعا بکن، حساب ما با کرام الکاتبینه دیگه، یعنی به در میگه که دیوار بشنوه دیگه. پیامبر تو اینجوری با ما نیایش بکن، یعنی دیگه من و شما به طریق اولا. اعوذ بک رب ان یحضرو، رب اعوذ بک من همزات شیاطین. خوبه اینها ورد زبان ما باشه واقعا. رب اعوذ بک من همزات شیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فاذا نفخ في السور فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا يتساءلون فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فیها کالحون. ای پیامبر سرنوشت اینها رو برات بگم چی میشه. اینا وقتی ملک الموت سراغشون میاد و دیگه دستشون از این عالم کوتاه میشه، میبینن دست خالیه، نه که خالیه، میبینن که بار سنگین گناه رو دوش اینها هست، میبینن جهنمی شدن، میگن خدایا میشه ما برگردیم به دنیا؟ ای ملائکه ما رو برگردونید به دنیا تا بتونیم این کارهایی رو که نکردیم بکنیم، یا این اموالی رو که گذاشتیم در راه خیر مصرف بکنیم. ولی بیشتر معنای اول رو گفتن. بهشون گفته میشه نه خیر، کلا نها کلمتون هو قائلها، نه برید وارد برزخ بشید و به کارنامه عملتون در موقع مناسب رسیدگی خواهد شد. بله، ابد در پیش داریم به فرمایش بزرگانمون. چقدر هولناکه، چقدر سخته کسی از این عالم منتقل بشه به اون عالم برزخ، بعد ببینه که با بار گناه آمده، فرصتهاش رو همه رو از دست داد، سوزوند. چرا؟ چرا؟ برای استکبار، برای هیچی. تو در صف مؤمنین بودی که خیلی وضعت خوب بود، با عزت زندگی میکردی، با عدالت زندگی میکردی، با حق زندگی میکردی. به تاریخ نگاه کن، ظالمان کجای تاریخ جا دارن؟ کسی هست از ظالمان طرفداری بکنه؟ ببینید از امام علی، همه از امام علی طرفداری میکنن. یه مسیحی هم وقتی زندگی امام علی رو میخونه، با عدل علی آشنا میشه، میگه که الامام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی و حقوق بشر. کسی هست با زندگی پیغمبر آشنا بشه به درستی، نه از طریق دروغ هایی که دیگران گفتن، نه، بعد بگه پیغمبر آدم بزرگی نبوده، انبیا رو بگه اینا آدم های بزرگی نبودن. ای پیامبر بنگر که پایان کار اینها چطور میشه. این مشرکان به این سبک زندگی خودشون ادامه میدن، حتی اذا جاء احدهم الموت، تا آنگاه که سراغشون میاد مرگ. سراغ هر کدومشون که مرگ میاد، قال اینجور میگن رب برجعون، خدایا میخواییم برگردیم به دنیا، ما رو برگردونید به دنیا. لعلی اعمل صالحا، شاید بتونم که کار شایسته بکنم، فی ما ترکت، در اون چه که ترک کردم، یعنی این ثروتی که گذاشتم، تو اینو جمع کردی، بعد حق دیگران رو خوردی، ندادی حقشون رو، گذاشتی و رفت. میگن هر کسی که میمیره، ملائکه میگن با خودش چی آورده، مردم تو دنیا میگن چی گذاشته. هیچی با خودش نبرده. از خدایا منو میشه برگردونن؟ شاید من بتونم از این ثروتی که جا گذاشتم استفاده کنم در راه کار خیر، شاید از این استفاده کنم یه مسجدی بسازم، یه وقفی، موقوفه ایجاد بکنم، یه چند تا جوان رو به خانه بخت بفرستم، یه مدرسه‌ای بسازم، یک مرکز گسترش فرهنگ توحیدی ایجاد بکنم، یه کاری برای قرآن بکنم، برای گسترش قرآن در میان نسل جدید، یه کاری برای نهج البلاغه بکنم، برای گسترش نهج البلاغه در میان نسل جدید. خدای دستم خالیه، نمیشه برگردم. لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، عرض کردیم یه معنای معناش هم اینه که یعنی برگردم که اون کارهایی رو که نکردم بکنم. کلا بهش گفته میشه نه، نه خیر، کلا، هرگز. انها کلمتون هو قائلها، این حرفیه که این مدعیشه. این حالا برگردونی دنیا، دوباره همون روشی رو که داشته در پیش میگیره. و من وراهم برزخون الی یوم یبعثون، پیش روی اینها برزخی هست تا روزی که برانگیخته خواهند شد، یعنی تا روز قیامت که دوباره زنده میشن و در پیشگاه خدا حاضر میشن، باید توی این برزخ باشن. فیزانوف خف سور، وقتی که در سور دمیده شد، سور قیامت منظوره، فلا انصاب بینهم یوم اذن، از وحشتی که در اون روز هست، پیوندهای خیشاوندی که بین اینها بوده در دنیا در اون روز به کنار گذاشته میشه. هر کسی گرفتار کارنامه خودشه. پیش از این خوندیم آیاتش رو در آغاز سوره مبارکه حج به گمانم بود که میگفت اگر فرض کنیم که بچه‌ای داره، مادری داره بچه‌شو شیر میده، اونقدر هولناکه که این رو کنار میذاره. ولایت سوالون، اصلا فرصت این که از همدیگه سوال بکنن وجود نداره. هر کسی گرفتار کار خودشه. فمن ثقلت موازینه، هر کسی که کفه های کارهای او سنگین باشه، فاولائک هم المفلحون، اونها رستگارن، به خود شکوفایی رسیدن. اما به من خفت موازینه، هر کی که کفه ترازوش سبک باشه، حالا یا هیچی نداره یا سبکه، فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینها اونایی هن که خودشون رو باختن. یعنی تاجری که یخ میفروشه، یخ آب میشه، داره اصل ثروت از دست میده. خسرو انفسهم، اینها خودشون رو از دست دادن، اصلا هویت انسانی اینها از دست رفته. فی جهنم خالدون، لذا جاشون برای همیشه در جهنمه، چون اونی که میاد به بهشت اون انسان باید باشه که بیاد به بهشت، باید خود انسانی خودش رو شکوفا کرده باشه، تبدیل شده باشه به یک میوه صحیح و سالم. میوه فاسد و سر سفره نمیذارن که، جلوی مهمون نمیذارن که، میندازنش توی زباله. این آدمی است که به آدمیت خودش نرسیده، انسانیت خودش رو شکوفا نکرده، لذا جاش تو جهنمه. این اگه بره بهشت که بهشت رو آلوده میکنه. تلفه وجوههم النار، صورت های اینها رو آتش می سوزانه، و هم فیها کالهون، و اینها در آتش زشت رو خواهند شد. آتش صورت اینها رو می سوزانه، چهره اینها رو می سوزانه، زشت رو می شن، دیگه اون چهره انسانی رو از دست می دن. خدایا از اون لحظات سخت به تو پناه می بری. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، یه جوری زندگی کنیم، یه جوری عمل بکنیم که اون روز گرفتار نشیم. خدای قرآن رو نور زندگی ما قرار بده، سنت رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت رو نور وجود ما و مبنای عمل ما قرار بده. خدای ما رو در میان ستمکاران قرار نده. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با بدی ها با روش خوب مبارزه بکنیم، بدی ها رو با روش های خوب از بین ببریم. خدایا به تو پناه میبریم از وسوسه های شیطان. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، خدایا به تو پناه میبریم از اینکه شیطان ها دور و بر ما حضور داشته باشن. اعوذ بک رب ان یحضرون، خدایا ما رو از رستگاران قرار بده، از مفلحون قرار بده. خدایا کفه ترازوی ما رو در قیامت سنگین از ثواب و اعمال صالح قرار بده. عزیزان من، این چند تا آیه رو به عنوان آیات راهبردی مد نظر قرار بدید. ادفع بالتی هی احسن السیئه فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. این سوره سوره مؤمنونه، سوره قد افلح المؤمنونه. اگه میخواییم به فلاح برسیم باید مؤمن باشیم. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. داریم به پایان سوره نزدیک میشیم، به آیاتی کم کم میرسیم که حالت جمع‌بندی این سوره مبارکه رو هم خواهد داشت. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.